برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی peshwakfestival.ir مراجعه نمایید.
وقت و لحظاتون بخیر باشه. سپاس که همراه ما هستید. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها این مردم نازنین رو با هم بشنویم.
گوش میکنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از پاییزی می گه که پر درد سر به پایان می رسه. خسته شده بودم از همه چی، از زندگی، از زنده موندن، از آدم های دورورم. پدر، مادر، خواهر، برادر، همشون سرشون تو کارهای من بود. دلم میخواست بزنم برم یه جایی که هیچ کدوم از این مشکلات کوفتی نباشه، یه جای آروم، بی سر و صدا، بدون قضاوت. یه شب نشستم همه چی رو ریختم رو کاغذ. دو تا راه بیشتر نداشتم، یا فرار به بلاد کفر یا فرار به یه گوشه دوردست تو همین کشور خودم. برای خارج خب آهی تو بساطم نبود، برای داخل کشورم نه دوستی داشتم که بتونم برم پیشش، نه فامیلی که بگه بیا خونه ما. یهو ذهنم رفت سمت محمد بوقی. محمد بوقی دوست داشت بوقی معروف استادیوم بشه، ولی بوقم بلد نبود درست بزنه، نفسش میگرفت. کلن بیکار و بیار، حتی از من و رفقام هم بدتر. اما یه چیز عجیب داشت. هر وقت تو ولگردیامون چیزی هوس میکردیم، محمد دست به جیب میشد. نه اینکه کلی پول خرج کنه ها، نه، مثلا 10 تا بستنی تو گرمای تابستون بعد یه بازی نفسگیر، یا 2 تا ظرف باقالی پخته تو سرمای زمستون، یا لبو، یا چه میدونم ذرت مکزیکی. خلاصه بچه پولدار نبود، ولی همیشه یه چیزی جور میکرد. از کجا؟ نمیگفت. اون برامون مهم نبود بپرسی. روزای آخر پاییز بود، باد سرد و نمدار میپیچید تو کوچه ها و خیابونا و آدمو مجبور میکرد که یقش رو بالا بزنه. هوا زود تاریک میشد، انگار خورشید خسته بود و زود میرفت بخوابه، اما من خوابم نمیبرد. تو اون هوای سرد و مرطوب پاییزی تصمیم گرفتم برم سراغ محمد. یه فرصتی جور شد و بعد بازی کشیدمش کنار. با تعجب نگام کرد. گفتم محمد بوقی حالم بده داداش، کمکم کن. محمد گفت تو جون بخوا داداش. چرخید و دوتا بلوک سیمانی پیدا کرد زیر درختای پارک، عین دوتا صندلی گذاشت رو زمین مرطوب و نشست روی یکیش. بهم اشاره کرد که بشینم. نشستم. همه چی رو براش تعریف کردم. از گیر دادنای خانواده، از خستگی، از اینکه دیگه نمیکشم این زندگی رو. بغض من حالشو گرفته بود. آروم شروع کرد راز زندگیشو فاش کردن. از اول گفت تا حالا. چشام گرد شده بود، باورم نمیشد. آروم زد پشتم و گفت به اکیپ دوزا خوش اومدی. فقط بین من و خودت بمونه ها، تو که آلو تو دهنت خیس میخوره. گفتم آره رفیق، خیال تخت خواب فنری. زدیم زیر خنده و رفتیم سمت بچه ها. قرار شد فردا شب بیاد دنبالم و بریم سمت شغل جدید. فرداش چند تا خیابون رو چرخیدیم تو تاریکی پاییزی. دل تو دلم نبود. اومدم بگم داداش چقدر دیگه باید بریم، که وایساد جلوی یه خونه قدیمی حیات دار. زنگ و فشار داد. سرشون نزدیک برد و گفت بوقیم. صدا از آیفون گفت بفرما. درباز شد. رفتیم تو. حالم خوش نبود. نگران بودم، ولی دیگه وارد ماجرا شده بودم. یکی سلام کرد و دست داد، لبخند نزد، چهرهش جدی بود. یه خوش آمد خوش گفت و نشست رو کاناپه سبز وسط خونه که به دکور نمیخورد. سعی کردم به جزئیات توجه نکنم. دو نفر دیگه هم اومدن و سلام کردن. من و محمد روی کاناپه نشستیم و اون ستام مقابلمون. جلسه شروع شد. نفر وسطی از هدفام و مشکلاتم پرسید. همه چی رو گفتم بدون سانسور. با دقت گوش می دادن. تموم که شد گفت برای شروع باید از خونه خودت شروع کنی. با تعجب گفتم چیو؟ گفت ببین ما کارمون دزدیدن ضبط ماشیناست. نگفته بود محمد؟ محمد سر تکون داد. وسطی ادامه حرف رو اینجوری گفت. اول آموزش ببین. نگاه کن تو حیات پشتی دو تا ماشین پارک شده. محمد یادت میده چجوری در باز کنی. بعد که یاد گرفتی اول باید ضبط همه ماشینای پارکینگ خونه خودتون رو باز کنی. قانونمونه. هضمش سخت بود. ولی محمد آروم زد به پهلوم که ساکت شم. سرمو انداختم پایین. آموزش‌ها زیر نظر محمد تو کمتر از یه هفته تمام شد. در رو تو کسری از ثانیه باز می‌کردم. دزگیرم از کار می‌انداختم. آخر هفته محمد بقیه رو صدا زد. هنرمو نشون دادم و همه بهم تبریک گفتن و به به گفتن و برگشتیم تو خونه. رفتارا عوض شد، لبخندا برگشت. من نقشه پارکینگ و ماشینا رو کشیدم رو کاغذ و زمان بندی کردیم. قرار شد همون شب ساعت 3 صبح شروع کنیم. با استرس ساعت رو نگاه میکردم. تازه 10 شب بود. کو تا 3 صبح. شام خورده بودم و به بهونه قدم زدن زدم بیرون. دم در کلی استنتاق شدم ولی استاد بهونه بودم دیگه. تو هوای سرد زدم بیرون. اول کنار در ورودی وایسادم. آپارتمان 6 واحده بود. هر طبقه یه واحد بزرگ، هر واحد دو تا پارکینگ ولی معمولاً یکیش خالی. محوطه رو چک کردم و همه جزئیات رو تو ذهنم سپردم. از پله‌های لابی رفتم تو پارکینگ. ماشینا سر جاشون. پژو پارس بابام برق می‌زد. تصمیم گرفتم اول مال اونو بردارم، یه جور انتقام. زمان بندی خوب بود ولی انگار اونا دقیق تر بودن. کمتر از 10 ساعت بعد دستبند به دستم بود و تو ماشین کلانتری بودم. تو کوچه پشتی ترمز کردم. فکر کردم آدرس میپرسن ولی دستگیرم کردن. محترمانه بدون بددهنی. تو کلانتری هم افسر سلام کرد و دست داد. فقط شماره ملی پرسیدم. 2 ساعت توی اتاق تنها نشستم. فکر کردم همه چی رو چک کنم. خطایی نکرده بودم. 6 تا ضبط برداشتم. یکی هم اضافه از ماشین مهمون واحد 2. دادم به محمد تو انتهای کوچه با موتور چراغ خاموش. علامت دادم با فندک. اومد و گونی رو قاپید و رفت. پنجره ها رو هم چک کردم. کسی نبود. پس چرا گرفتنم؟ انکار کردم همه چی. در باز شد و یه مرد قد بلند اومد تو و سلام کرد. گفت بیاد اتاق بغلی. فیلم دوربین مخفی ماشین مهمانو نشون داد. ماسکمو پایین کشیده بودم. کسی خبر نداشت جز صاحب واحد 2. خونه تیمی پلم شد. اموال برگشت. اون ستام دستگیر شده. هیچ کدوم حرفی از محمد بوقی نزدیم. ماجرا با رضایت مهمون واحد 2 تموم شد. فقط حبس خانگی از بابا و قول به اینکه آدم شم و بشینم بای درس و مشق. دیگم از محمد بوقی سراغم نگرفتم. ترسیدم پلیس مخفیانه تعقیبم کنه و تو درد سر بندازمش.
لحظه های آشنایی توی این غربت دنیا، دیدن جلوه خورشید توی تاریکی شب ها، انتظار تو برامون، رفتن از شب سمت نور، رفتن از رخوت پاییز تا بهار شوق و شور.
داستان بعدی از نامه‌ای میگه که دیر به دست گیرنده میرسه. خیلی دیر. یقین داشتم یه روزی دوباره پدر مادرمو میبینم. دوباره تو کانون گرم خانواده نفس میکشم. زیر سایه مادر آروم میشم و دست پربرکت پدر رو حس میکنم. خب این عقیدم بود. کاخ باورم رو بلندترین قله دنیا ساخته بودم. اما رویای اون روزا، وقتی هنوز دست پدر و چتر مهر مادر بالا سرمون بود، هنوز تو دلم زنده مونده. حتی اگه میدونم دیگه دیداری در کار نیست. وقتی دلم میگرفت و غم همچین سنگین رو دوشم میافتاد میرفتم قبرستون. میشستم کنار مزار مادرم، براش از خاطرات پدر میگفتم، اشک میریختم و غبار سرد رو از رو روهم میشستم. روزای آخر پاییز بود، برگا زرد و نارنجی شده بودن، باد سرد و نمدار میپیچید تو قبرستون، بوی خاک خیس و برگ پوسیده پر بود تو هوا، بارون ریز ریز میبارید، زمین مرطوب بود و برگا زیر پا له میشدن. چند قدم اونورتر سمت چپ یا راست، حالا دقیق یادم نیست، یه قبری بود که یه پیرمردی روش تکیه زده بود به عصاش. از تو جیب بغلش یه چیزی در آورد، یه کاغذ تو پاکت، یه چیزی عین نامه، گذاشتش زیر یه شاخه گل قرمز و لنگ لنگان رفت تو مسیر خاکی خیس. منتظر موندم تا دور شه. آرومکی رفتم نامه رو برداشتم، عین ماهی لغزنده بود تو دستم، گذاشتم تو جیبم، دستم هم گذاشتم روش، انگار نفسای نامه رو تو قلبم حس میکردم. یه هیجان ناشناس وجودم رو گرفته بود. تو راه برگشت به خودم گفتم هی 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 آرومتر آرومتر آرومتر، ولی گوشام بدهکار نبود. وقتی رسیدم زیر یه درخت کهنسال پرسایه، جایی که باد کمتر میزد و برگای خیس دورش ریخته بود، نامه رو در آوردم. دور و برم رو نگاه کردم، هیچکی نبود. انگار تو دستام یه میوه رسیده یه پاییزی بود، قرمز و گرم. نامه اینجوری شروع شده بود: عزیزم، میدونم با این کلمه فکر میکنی یه غریبه داره برات نامه مینویسه، چون من هیچ وقت عزیزم صدات نکردم، ولی همیشه دلم میخواست بگم و خدا شاهده هر بار که فاطمه گفتم تو دلم عزیزم هم گفتم. گفتن عزیزم شهامت میخواد. امروز برا خودم متاسفم که هیچ وقت تو عزیزترین عزیز زندگیمو اینجوری صدا نکردم. عزیزم، وقتی اولین میخ بینمون کوبیده شد تو مقصر نبودی، این من بودم که راهو باز کردم، چون میترسیدم. آره میترسیدم. ترسم این بود که ما دو تیغه قیچی که به هم نزدیک شده بودیم یه روز از هم دور شیم. تو اسمشو گذاشتی بابک، من فقط میخ وسط قیچی میدیدمش. بعدن حس پدرانم بیدار شد و بابک رو پسر خودم دونستم. علاقم بهش با یه ترس قاطی بود، ترس از اینکه تو رو ازم دور کنه. این حس همیشه نبود، مخصوصا وقتی میخ دوم بود. میخ دوم خواست تو بود، چون نمیخواستی بابک تنها بمونه و هم بازی باید داشته باشه. من تو صحنه بودم، ولی دیگه دیده نمیشدم، یا خوب دیده نمیشدم، انگار قربانی شده بودم، ولی این باعث نشد نسبت به بابک حس بدی داشته باشم. شاید قبول کرده بودم که نگهبان زندانی باشم که برا تو ساخته بودم. هنوز به اسم سیامک عادت نکرده بودم که پوپک اومد. دختر بود، زیبا بود، زیباییش از همون اول جذب میکرد. من مجذوبش شدم، تو رو کمتر می دیدم. اون همه چیزم شده بود، نمی تونستم باور کنم وجود یه دختر انقدر شیرین باشه. ماهک هنوز نیومده بود که تو رو با خودش برد، منم برد. از من یه پوسته خالی موند. وقتی رفتی غرق تاریکی شدم، همه جا تیره و تار. تو حاله تاریکی بودم، ولی یادگاریاتو باید نگه می داشتم، همونطور که تو می خواستی نگهبانشون شدم. سالها گذشت، یادگاریا بزرگ شدن، رفتن یکی یکی، من تنها موندم، تنها. بچه ها بزرگ شدن و رفتن اونقدر دور که دست هیچ اهریمنی بهشون نرسه تا بتونن زندگی کنن. اونا منو تنها نذاشتن، من تنها شدم و باهاشون نرفتم. اما مهم اینه که تو اینجایی و من امروز با یه شاخه گل قرمز اومدم تا بهت بگم عزیزم. میدونستم از دهنم در نمیاد، برای همین نوشتمش، عزیزم. نامه رو که خوندم گذاشتم تو پاکت و برگشتم قبرستون. باد پاییزی سردتر شده بود، برگای خیس رو زمین میلغزیدن، شاخه گل قرمز هنوز سر جاش بود، سرخ و تازه تو اون هوای نمدار. گل ورداشتم، پاکت رو عین قبل گذاشتم زیرش، انگار هیچی عوض نشده بود، فقط دلم یکم گرمتر شده بود تو اون سرمای پاییز.
بیدار شو از خواب، پلکاتو وا کن، کابوسو بشکن، بغضو رها کن. بیدار شو از خواب، من کنارتم، هنوز عاشقم، بیقرارتم. بیدار شو از خواب، من کنارتم، هنوز عاشقم، بیقرارتم.
این بچه که همش اینجاست، وقتی میشینه اینجوری زل میزنه به دیفال، یعنی بعدش یه دردسری هست، یه داستانی هست، یه فتنه‌ای هست. بچه همسایه هست دیگه، هر روز خدا به بهانه این که پدر مادرش سر کارن اینجاست، اید اصلا ذاتش دردسره. ببینم باز داری به چی فکر میکنی بچه؟
هی اخکم علی، برگا دیگه همه ریختن، پاییز داره تموم میشه، زمستون داره میاد و دیگه واقعا وقتشه که شما عاشق بشین. اگه تا بهار کاری نکنیم شما هنوز تنهایید. من قول دادم تا بهار عروسیتون باشه.
عروسی؟ من 72 سالمه بچه، کی میخواد با این پیرمرد قرقروی خسته ازدواج کنه؟ تازه دلم هم عین سنگه، عاشق شدن یادم رفته بابا جان.
سنگ؟ دروغ نگین، وقتی خانم طبقه بالا براتون کیک آورد تا 3 روز داشتین لبخند میزدین. حالا من چند تا ایده باحال دارم، گوش بدین.
باحال؟ ایده های تو همیشه آخرش منو مسخره میکنه. ببینم این بار چی تو سرته؟
ایده اول، میریم پارک بزرگ، شما اساتونو بردارین، یکم لنگ بزنین، بگید آخ کمرم درد گرفت، یکی میاد کمکتون میکنه، همونجا چشاتون به هم گره میخوره و عاشق میشین.
لنگ بزنم؟ من که این جوونا را میرم که اگه یکی اومد کمک کنه فکر میکنه دارم ادا در میارم، میگه این پیرمرده داره تیارت در میاره خودش. ببین من پهلوانی هم برای خودم. خب حالا ایده بعدی چیه؟
ایده دوم، میرین فروشگاه بزرگ، شما وانمود میکنین کیف پولتون رو گم کردین، بلند بلند میگین ای وای کیفم افتاد، همه حقوق بازنشستگیم توشه. بعد یه خانم مهربون میاد کمک کنه، دنبالش بگردین. بعد کیف خودم از جیب شما در میارم، میگم آه کمالی پیدا شد. بعد اون خانم فکر میکنه شما فراموشی دارین و دلش میسوزه، تا بهار میشه پرستارتون.
خجالت بکش پرستار، من که مریض نیستم آقا، اینه تو گوشت کن. ای من جلو ملت میخواد مریض نشون بده. ببینم بعدشم با حقوق بازنشستگی من شوخی نکنم، فکرشم منو میترسونه، رشه گرفتم اصلا. ایده سوم چی چیه ببینم؟
ایده سوم خفن ترینشه، شما یه تابلوی دست نویس درست میکنین، مینویسین پیرمرد تنها، دنبال هم صحبت برای چای عصر، قرض زدن رایگان. بعد میریم جلوی کافه معروف میشینیم، تابلو رو میذاریم جلوتون، صد تا خانم میان عکس یادگاری بگیرن، یکیشون حتما عاشق قرقرای شما میشه.
تابلو؟ من بشم آگهی زنده؟ فردا همه همسایه‌ها میان میگن آخ کمالی داره التماس همدم میکنه. نه آقا دهه، خجالت میکشم. اصلا تو خجالت بکش، چه من نشستم به حرفای این دارم گوش میدم یک کاره.
ایده چهارم آخریشه، شما یه شعر عاشقونه قدیمی حفظ میکنین، بعد تو اتوبوس بلند بلند میخونین، یه خانم فرهنگ دوست میشنوه میاد میگه آقا چقدر قشنگ میخونین، شما هم بگین این شعر مال دل تنهای منه، تا بهار دامادشون میشین.
شعر تو اتوبوس؟ خود راننده فکر میکنه من دیوونه شدم، زده به سرم میندازتم پایین، تو میخوای حیثیت منو ببری؟ هرچی ایده داری وسط خیابونه.
خب شاید همون پارک بد نباشه، ولی بدون لنگ زدن و بدون تابلو. تو هم بیا کنارم بشین، اگه یکی اومد حرفی زنه من بگم آخ کمالی خیلی مهربونه، فقط یکم غر میزنه ولی چایش حرف نداره.
ای بابا، تو این صحرا بریم بشینیم تو پارک تا مورد مد نظر بیاد. خب اون تا بیاد که من زاتوریه گرفتم به بهار نمیرسم. ول کن بچه، دست بردار.
ای بابا همراهی کن آخ کمالی دیگه.
چه من نشستم آخه دارم به حرف این گوش میدم، میگم دل من از سنگه، عشق و عاشقی سرش نمیشه که.
اینقدر از این حرفا بقیه هم میزدن، تا مورد مد نظر دیدن شدن شاعر، شدن عاشق.
من از اوناش نیستم، من سنگم، کوه هم.
ای راستی خانم واحد شیش کیک برات آورد دیروز، بعد هم پیغام گذاشت.
چی؟ چی؟ آه چی گفت؟ قشنگ تعریف کن ببینم چی گفت؟
کوه بودی؟ سنگ بودی؟ چی شد؟ یه پیغام فرضی عوضت کرد؟ الکی گفتم.
میدونستم، میخواستم امتحانت کنم. اینجوری نگام نکن، اصلا تو بچه جزغلر چه بگه حرفا؟ یه چشم نمیگه خود واسه من بزرگی کنه؟ کافرم برا به کیش خود بره بزه باید بیاد بینیم. بابا چیه باز رفتی تو فکر؟ بچه فکر کردن به منو بیل کن. الو با تو هم
داستان آخر از خاطره هایی میگه که یک زندگی رو نجات میده. باد سرد آخر پاییز از لای پنجره نیمه باز میوزید. بوی خاک خیس و برگ پوسیده رو میآورد تو اتاق و میپاشید رو صورت مهران. پرده سفید با هر وزش باد عین روح بیقرار سرک میکشید داخل. بخار چایی داغ از فنجونا بالا میرفت. بوش قاطی بوی نم پاییزی شده بود. مهران کنار پنجره وایساده بود، دستشو چسبونده بود به شیشه سرد، انگار که میخواست از پشت قطره‌های بارون چیزی رو ببینه که دیگه نبود. لیلا رو صندلی کنار بخاری نشسته بود. پتو رو تا زیر چونش بالا کشیده بود، اما سرمایی که از تو میومد با هیچ پتویی گرم نمیشد. دست راستش از آرنج به پایین عین یه تیکه چوب بیجون رو پاهاش افتاده بود. لیلا آروم بلند شد، رفت سمت مهران، دستشو گذاشت رو شونش و گفت: امشب شب سیومه؟ 30 شب گذشته بود. 30 شبی که قرار گذاشته بودن اگه بتونن 30 تا خاطره خوب بسازن که ارزش موندن داشته باشه مهران بمونه. خاطره ها تو ذهن مهران عین یه سریال 30 قسمتی رد می شدن. هر شب یه تصویر، یه لرزش، یه دلیل. شب اول بارون نم نم می بارید. برگای زرد زیر پا خیس بودن و لیز می خوردن. تو حیات خونه پدری لیلا مهران رو پله سنگی نشسته بود، لیلا هم کنارش با لیوان چایی دارچین داغ. صدای قطره ها رو سقف حلبی عین تیک تاک ساعت قدیمی. لیلا آروم گفت: میدونی مهران، این بیماری من شاید الان فقط یه درد کوچیک باشه، ولی فردا ممکنه بدتر بشه. مهران لیوانشو گذاشت زمین، بهش گفت: میمونه تا تهش. اون شب وقتی برگای انار رو زمین خیس میچسبیدن، مهران با خودش فکر کرد عشق یعنی کنار یکی وایسادن، حتی وقتی خودش دیگه نمیتونه درست وایسه. شب چهارم پارک خلوت بود. درخت‌ها هنوز برگ داشتن، ولی باد پاییزی خشخش می‌کرد تو شاخه‌ها. برگای زرد و نارنجی می‌ریختن رو زمین. قدم‌های لیلا کند شده بود. یهو وایساد، یکم خم شد، سخت نفس کشید. مهران گفت: می‌خوای برگردین؟ لیلا لبخند زد، لبخندی که بیشتر برای دلخوشی خودش بود. گفت: نه، فقط یکی از اون روزای سخت‌تره. مهران کنارش وایساد و چیزی نگفت، فقط بود. شب دهم جاده روستایی تاریک و خلوت، چراغ ماشین راهش رو روشن میکرد. پنجره نیمه باز بود، صدای جیر جیرک قاطی باد پاییزی میومد داخل. لیلا گفت: ترس همیشه با همونه مهران، عین سایه، ولی باید یاد بگیریم باهاش زندگی بکنیم، نه اینکه فرار کنیم. مهران دستش رو فرمون فشار داد. تو دلش گفت: ترس هست، ولی عشق میتونه جاشو کوچیک کنه. شب 29 خونه ساکت بود. برگای خیس بیرون پنجره میچسبیدن به شیشه. داروها رو میز چیده شده بودن، عین سربازای آماده جنگ. لیلا با صدای خسته گفت: فردا شاید همه چی عوض بشه، اما امروز، همین امروز کنارتم. مهران نشست، دستشو گذاشت رو میز، به داروها نگاه کرد. تو دلش گفت: گاهی فقط همین امروز مهمه، فردا هنوز نیومده. عشق یعنی همین لحظه رو نگه داشتن. و حالا شب 30. مهران مردد رفت سمت کشوی میز. عین کسی که داره چیزی ممنوعه رو لمس میکنه کشو رو باز کرد. سکه اونجا بود. همون سکه‌ای که روز خواستگاری با خنده از جیبش درآورده بود تا با شیر یا خط شوخی کنن، مسیر شامو انتخاب کنن، بیخبر از این که یه روز همین سکه قرار سخت‌ترین تصمیم زندگیشون رو بگیره. سکه رو گرفت تو دستش، انگشتاش دورش حلقه زدن. فلز سرد بود و سنگین، انگار همه ی خاطره ها توش جا گرفته بودن. لبش لپر شده بود از همون روزی که از دست لیلا افتاده بود رو سنگ فرش حیات. یه طرفش خورشید بود، یه طرف دیگرش ماهی که انگار داشت غرق میشد. سکه رو بالا برد، تو هوا چرخید، زمان انگار کند شد. همه ی خاطره ها، همه ی سختی ها، همه ی عشق و درد تو ذهنش رد شد. سکه افتاد تو جعبه چوبی خاطره ها، جعبه‌ای که مهران 30 شب پیش ساخته بود و هر شب یه چیزی توش گذاشته بود. برگ خشک پاییزی از پیاده روی، نخ قرمز شال گردن، بلیت سینمایی که فیلمشو ندیده بودن، یه تیکه لیوان شکسته و حالا سکه افتاد رو کارت عروسیشون. کارت وسط خاطره ها جا مونده بود تا امشب که سکه بی هوا روش افتاد. درست افتاد کنار جمله‌ای که سالها پیش نوشته بودن: تو نه فقط آغاز منی که ادامه هر لحظه ام، تو هر تپش، تو هر سکوت، جهانم از نگاه تو شکل میگیره.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده به آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو اما
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
الو سلام، گوشی در دسترس نبود، پیغام میذارم برات. امروز عصر رفتم اون نیمکت کناری مترو شلوغه، همون که همیشه بعد کار میشستیم و تو میگفتی ببین چقدر مردم عجله دارن، اما اینجا انگار زمان وای میسته. یادته؟ یه باد سردی هم میومد، برگای آخر پاییز از درختای کنار ایستگاه می‌ریختن پایین، بعد یهو صدای آکاردئون نوازنده خیابونی پیچید توی فضا. یادته همون ملودی قدیمی که هر سال آخر پاییز می‌زد و تو می‌گفتی این آهنگ انگار داره با برگا خدافظی می‌کنه؟ نیمکته هنوز هست، نوازنده هم بود، همون پیرمرده با کلاه شاپوش. وایسادم کنارش رو گوش دادم، یه لحظه حس کردم پاییز داره تموم میشه ولی این صدا هنوز زنده است. ببین ملودیشو با گوشیم ضبط کردم، یادم باشه بذارم گوش کنی. میگم این آخر پاییزی بریم یه دوری بزنیم، جمعه ای هم نمونیم تو خونه، بریم یه کافه جدید توی خیابون جدید قدمی بزن. ها خب دیگه، منتظر زنگتم. زنگ بزن بگو که کی بریم، من تو راهم. فعلا خداحافظ.
یادش بخیر. آخرای پاییز که میرسه گاهی یه ملودی ساده تو شلوغی شهر کافیه که آدم وایسه و نفس بکشه. بهترین دوره همیا همینه، یه آهنگ مشترک، یه پنجره رو به شهر و یکی که کنارته بدون این که حرفی بزنه. الو سلام. آره همیشه این آهنگ آکاردئون رو دوست داشتم. آره خوب کردی، بریم یه جای جدید رو پیدا کنیم.